ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیم روزی رادیو فرداست که میشنوید. پنجشنبه ششم بهمن ماه 1401 هست که همراه رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله نیم روزی ما. همراه ما باشید. در 30 دقیقه پیش رو من هانا کاویانی میزبان شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین اخبار و گزارش ها و تحلیل ها. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 5 بهمن قطعنامه مورد حمایت دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در محکومیت سرکوب اعتراض‌ها در ایران و حمایت از معترضان را به اتفاق آرا تصویب کرد. کلودیا تنی نماینده جمهوری‌خواه از ایالت نیویورک و از تدوین کنندگان قطعنامه روز چهارشنبه گفت: مردان، زنان و کودکان ایرانی 4.5 ماه است که شجاعانه برای مطالبه حقوق خود در مقابل آنچه او این حکومت تروریستی نامید قیام کردند. گرگوری میکس معاون کمیته روابط خارجی این مجلس هم گفت: ما می‌خواهیم مردم ایران بدانند که ما آنها را می‌بینیم و از خطری که با آن روبرو هستند آگاهیم. قطعنامه حمایت مجلس نمایندگان آمریکا از اعتراض‌ها در ایران با 420 رأی موافق و 1 رأی مخالف به تصویب رسید. سفیر بریتانیا در تهران که به دنبال اعدام علیرضا اکبری شهروند دوتابعیتی به لندن فراخوانده شده بود، از بازگشت خود به ایران خبر داد. سایمون شرکلیف در توییتی که روز چهارشنبه منتشر کرد همچنین نوشت که شعارنویسی ها بر دیوار سفارت بریتانیا در تهران ادامه دارد و شعارنویسی ها را برخلاف رفتار عموم مردم ایران و برخورد آنها با خارجی ها دانست. طی ماه‌های اخیر و در جریان اعتراض‌ها در ایران و همچنین تحولات دیگر پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اعدام علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی برای بریتانیا، افرادی بارها اقدام به شعارنویسی بر روی دیوارهای سفارت بریتانیا کردند. دولت بریتانیا در پی اعدام آقای اکبری موقتاً سفیر خود را از تهران فراخوانده بود. کاترین کرونا وزیر خارجه فرانسه هم روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان همتای خود در جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی 7 شهروند فرانسوی زندانی و پایان سرکوب معترضان در ایران شد. به گفته وزارت خارجه فرانسه، خانم کرونا در این تماس بازداشت شهروندان فرانسه در ایران را اقدامی خودسرانه توصیف کرده و از حکومت ایران خواسته است به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، آقای امیر عبداللهیان هم بار دیگر اعتراض‌های سراسری ایران را اغتشاش خوانده و گفته است که فرانسه به اعتراض‌ها در ایران دامن می‌زند. جمهوری اسلامی متهم است که با گروگانگیری شهروندان خارجی به دنبال برآورده شدن خواسته‌های خود در سطح بین‌المللی است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. آرش صادقی فعال حقوق بشر بار دیگر به 5 سال و 8 ماه حبس و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد. رامین سفرنیا وکیل آقای صادقی در حساب کاربری توییتر خود از صدور حکم موکلش از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب خبر داد. آرش صادقی پیش از دوره بازداشت اخیر خود پس از 5 سال زندان به خاطر بیماری سرطان آزاد شده بود. سیف الله حسینی روحانی اهل سنت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی دادگاه ویژه روحانیت همدان مجموعاً به 17 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس این گزارش، ما موستا سیف الله حسینی آذر ماه گذشته در پی هجوم ماموران امنیتی به خانه اش بازداشت و از آن زمان تا کنون در سلول انفرادی بوده است. اوکراین اعلام کرد در جریان حملات چهارشنبه شب روسیه به کیف، پایتخت این کشور، 24 پهپاد شاهد ساخت ایران را سرنگون کرده است. در بیانیه نیروی هوایی اوکراین آمده است که این پهپادها از ساحل شرقی دریای آزوف شلیک شده بودند. بر اساس این بیانیه، در این عملیات 24 پهپاد به سوی کیف شلیک شد که همه آنان رهگیری و سرنگون شدند. در جریان درگیری‌های مسلحانه ارتش اسرائیل با شبه نظامیان فلسطینی در اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری، تاکنون دست کم 5 فلسطینی کشته و 16 نفر زخمی شدند. در ایران برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش 150 برابری بهای گاز خانگی و قبض‌های میلیونی برای مشترکان در مناطق سردسیر ایران خبر می‌دهند. عباس دهقان از دراویش گناوادی که اسفند 96 در اعتراض‌های خیابان گلستان هفتم بازداشت و زندانی شده بود، پس از 5 سال حبس بدون یک روز مرخصی، چهارشنبه با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد. غزل رنجکش که با شلیک مستقیم یک چشمش را از دست داده، میگوید همه این زخم‌ها نشان دهنده شرافت و قدرت بانوان ایرانی است و مؤسسه بنجامین فرانکلین پروفسور نادر انقطاع دانشمند ایرانی تبار را به عنوان یکی از برندگان مدال امسال خود معرفی کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم محمد زرقامی میشنیدید و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. سری به سوئد خواهیم زد، جایی که اختلاف نظر درباره قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی ادامه دارد. نگاهی داریم به بحران مالی در عراق. آمریکا در پی بستن راه‌های دسترسی تهران به دلار است. و از هنرمندانی خواهیم گفت که یک به یک میگویند موافق نمایش فیلم‌هایشان در جشنواره فیلم فجر نیستند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما بمانید. یک روز پس از آن که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از به بن‌بست رسیدن مذاکرات اتمی خبر داده بود، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مدعی شده که در برجام و مذاکره با آژانس هیچ بن‌بستی وجود ندارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته تعاملات با آژانس برقراره و برنامه و رایزنی برای تنظیم سفر مدیر کل آژانس به ایران هم در دستور کار قرار دارد. ارزیابی مهران مصطفوی کارشناس امور هسته‌ای در فرانسه رو بشنوید در گفتگو با همکارم رویا ملکی.
سفر احتمالی آقای گروسی به ایران که گفته میشه هنوز تاریخ دقیقش مشخص نشده درباره برجام نیست، بلکه گفتگوها درباره برجام یا با آقای بورل یعنی از طریق اروپایی ها صورت میگیره و یا با کشورهای عربی که با ایران رابطه خوب دارن و واسطه هستن با آمریکایی ها. آقای گروسی به ایران میخواد بره درباره همون سایتی که ایران در اونجا قبلا فعالیت هایی داشته که درباره فعالیت ها توضیح لازم رو به آژانس داده اطلاعات جدیدی بگیره. اگر آقای گروسی به ایران بره، نشون میده که جمهوری اسلامی حاضر شده که در رابطه با اون سه سایت اطلاعات حداقل جدیدی حتی اگر کامل نباشه در اختیار آژانس قرار بده و الان معنی نمیده که آقای گروسی برای چندمین مرتبه به ایران بره بدون اینکه از قبل اطلاع داشته باشه که آمادگی های لازم برای پاسخ ها صورت نگرفته باشه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در این زمینه میخواد یک مقدار عقب نشینی بکنه و به آژانس اطلاعات حداقلی رو درباره اون سه سایت معروف بدهد.
آمریکا بارها اعلام کرده که تمرکز بر روی اعتراضات سراسری در ایران داره و نه گفتگوهای برجام. در این شرایط آیا امکان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وجود داره؟
من میتونم دو بخش اطلاعات در این باره بدم که بخشی از اطلاعات این هستش که بله ممکنه تعاملی صورت بگیره. مثلا اگر اظهارات آقای عبداللهیان درباره مناطق اشغالی درباره اوکراین و این که گفته که ما اشغال هیچ کشوری رو مثلا اوکراین رو قبول نداریم، یا ملاقات هایی که مسئول آمریکا در امور ایران آقای رابرت مالی با سفیر ایران در سازمان ملل چندین ملاقات داشته، سفر آقای گروسی به ایران، گفته‌های آقای بورل در مورد اینکه سپاه پاسداران در لیست تروریستی به این راحتی نمیتونه در قرار بگیره، اینها عواملی هستند، اطلاعاتی هستند که به ما میگه که جمهوری اسلامی و بخش‌های دیگر در غرب میخوان در مذاکرات بسته نباشه و ادامه پیدا کنه. از طرف دیگه میبینیم که آمریکا مانور نظامی با اسرائیل میده برای اینکه شبیه سازی کنن حمله نظامی به سایت‌های ایران رو، فشار زیادی به چین وارد میکنه برای اینکه روزی 1 میلیون بشکه نفت از ایران میخره و امریکا از چینی ها میخواد که این نفت رو دیگه نخرن، تحریم های جدیدی که اروپایی ها برقرار کردن و فشارهای مختلف دیگه ای که آمریکایی ها وارد میکنن. نتیجهش اینه که آمریکایی ها مشکل اصلی که با جمهوری اسلامی دارن، 1 مربوط بشه به ساختن بمب و 2 مربوط بشه به کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین و میخوان جلوی این دو امر رو بگیرن.
صحبت‌های مهران مصطفوی رو میشنیدید در پاریس. اما وزیر خارجه سوئد گفته که نمیشه سپاه پاسداران رو صرفاً به خاطر اقداماتش در ایران در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی قرار داد. او در پاسخ به نمایندگان پارلمان اروپا اطمینان داده که استکهلم تلاش می‌کنه تا اتحادیه اروپا سخت‌ترین سیاست‌های ممکن رو در مورد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اتخاذ بکنه، اما همزمان تاکید کرده که اضافه شدن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا مسئله پیچیده‌ایه و باید از برخی شرایط برخوردار باشه. بشنویم در این باره بیشتر از همکارم الهه روانشاد.
وزیر امور خارجه سوئد توبیاس بیلستروم در حالی میگوید نمیتوان سپاه پاسداران را صرفاً به دلیل اقداماتش در ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد که جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه بارها مورد تحریم قرار گرفته است. علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد که پیگیر گذاشته شدن سپاه در این فهرست است و تلاش‌ها و دعوتش معترضان را به استراسبورگ در فرانسه کشاند، در نهایت منجر به تصویب قطعنامه غیر الزام‌آور، آن هم با اکثریت قاطع آرا شد. این درخواستی بود از کشورهای عضو و مجموعه اتحادیه اروپا برای قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی این اتحادیه. علیرضا آخوندی در گفتگو با رادیو فردا به گفته‌های وزیر امور خارجه کشوری که نمایندگی آن را در پارلمانش عهده‌دار است واکنش نشان می‌دهد.
در مورد آقای بیلستروم متاسفانه تا الان ما هر سوالی ازش کردیم جواب منطقی نداده و سعی کرده که از زیر کار در بره. واسه همینم من خب جلساتی خواهم داشت با خود نخست وزیر و از اون سوال بکنم که شفافیت به پوزیشنی که سوئد داره در مورد سپاه پاسداران توضیحات بیشتر باید بده، شفافیت باید این جریان پیدا کنه و اینم هستش که در مجلس سوئد اکثریت حزب خواستار تروریست شدن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند و تو این هیچ بحثی نیست و تو سوئد هم پارلمان تصمیم میگیره نه دولت و اینو دلیل اینکه دولت سوئد در حال حاضر این کارو نمیکنه و داره سعی میکنه که این قضیه رو لفتش بده رو باید شفاف بکنن تو روزهای آینده.
تحلیلگرانی نیز حیرت زده از گفته‌های وزیر امور خارجه سوئد به قربانیان سپاه قدس در سوریه، عراق، لبنان، یمن و قربانیان فرامنطقه‌ای سپاه اکنون در اوکراین اشاره کرده و همچنین بر ترورهای مختلف از جمله ترور میکونوس، فریدون فرخزاد، شاپور بختیار و بر بسیاری دیگر از جمله ربایش خبرنگاران انگشت گذارده و میپرسند کدام بخش از اینها قابل درک برای وزیر امور خارجه سوئد نبوده است. دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک در گرد همایی در مقابل پارلمان اروپا در روز 29 دی ماه پیش از رأی گیری و صدور قطعنامه غیر الزام‌آور در محکومیت سپاه و قرار گرفتن آن در لیست تروریستی این اتحادیه در سخنانی برای حاضران سپاه را مادر تروریسم جهانی خواند.
جهانی شناخته بشه. تمام گروه های تروریستی که در منطقه دارن فعالیت میکنن، فاطمیون، زینبیون، حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین، هشتاد شعبی عراق، از کی دارن تغذیه میشن؟ از کی پول میگیرن؟ از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
اما توماس بیلستروم وزیر امور خارجه سوئد توضیح داده که فردی که تحت تحریم قرار گرفته در این صورت میتواند به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت برد و از فهرست حذف شود، چیزی که به گفته او در گذشته هم اتفاق افتاده و تاکید کرده که به همین دلیل او اعتقاد ندارد که کار بدین ترتیب عاقلانه خواهد بود، هرچند که تاکید میکند که به قطعنامه پارلمان اروپا احترام میگذارد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه همین هفته در آغاز جلسه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل مقر اتحادیه گفت نمی توانید بگویید سپاه تروریست است چون من از آن خوشم نمی آید. اول باید دادگاهی در یک کشور عضو حکمی در این باره صادر کند. این در حالی است که 4 روز پیش از آن پارلمان اروپا در واکنش به برخورد خشونتبار سپاه با معترضان، تجهیز روسیه به پهپاد برای حمله به اوکراین و عملیات منطقه‌ای سپاه قطعنامه‌ای تصویب کرده بود و معترضان ایرانی چشم انتظار مطرح شدن این درخواست در جلسه بودند. علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد سخنان بورل را فریب می‌خواند و از یک فراخوان تازه می‌گوید.
آقای جوزف بورل متاسفانه این چند روز اخیر به دلایل مختلف سعی کرده گولای سیاسی بزنه ما رو، که خیلی رک بگم موفق نخواهند شد و ما برنامه‌مون واسه 20 فوریه تو بروکسل، به خاطر اینکه فشار بیاریم و بفهمونیم به وزیرای امور خارجه که خواستار مردم شجاعی ایران چیه.
توبیاس بیلستروم وزیر امور خارجه سوئد روز سه‌شنبه تصریح کرده که به رغم تماس تلفنی اعتراضی امیر عبداللهیان با او در مورد قطعنامه پارلمان اروپا، بیلستروم میگوید سوئد هیچ قولی به جمهوری اسلامی در مورد عدم حمایت از قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا نداده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. شنونده مجله نیم روزی رادیو فردا هستید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
نمیده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روز چهارشنبه دیروز صدها نفر در مقابل بانک مرکزی عراق تجمع کردند. تجمعی که در اعتراض به مشقت‌های مضاعف اقتصادی در عراق شکل گرفته بود. از ارزش دینار عراق هر روز کاسته میشه و قیمت مایحتاج اولیه مردم افزایش پیدا میکنه. همه اینها در زمانی داره اتفاق میفته که بنابر گزارش ها از حدود دو ماه پیش آمریکا به عراق فشار میاره که سازوکارهای بانکی خود رو با قوانین جاری بین المللی هماهنگ کنند، یا اینکه متحمل جریمه بشن و حتی دسترسی به اموال عراق در آمریکا رو از دست بدن. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در اربیل به ما این گونه میگوید.
ببینید دو دلیل عمده داره. قبل از هر چیز برمیگرده به تشکیل کابینه‌ای که نزدیک به ایرانه و آمریکا احساس کرد که نیروهای نزدیک به ایران دارن تمام سیاست‌های ایران رو برای فشار بر آمریکا در عراق به اجرا در میارن و آمریکا از این اهرم استفاده کرد. چرا که فراموش نکنیم در سالهای قبل وقتی که آقای ترامپ در سر کار بود، که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و مهندس که نیروهای شیعه فشار آوردن و یک قطعنامه‌ای رو در پارلمان تصویب کردن که خواستار خروج شدن، آقای ترامپ علناً تهدید کرد که ما میتونیم که شدیدترین تحریم ها رو به اجرا در میاریم و اصلا اقتصاد عراق فرو میره، چرا که بعد از سال 2003 برای جلوگیری از شکایت هایی که علیه عراق ممکن بود صورت بگیره، به اصطلاح درآمد ناشی از فروش نفت عراق به حسابی در نیویورک فدرال بانک آمریکا میرفت. پس به این دلیل آمریکا این کارت رو نگه داشته که هر زمان احساس کنه که ایران یا نیروهای نزدیک اون در عراق میخوان که منافع آمریکا رو به خطر بندازن، فشاری بر نیروهای آمریکایی یا حملاتی رو صورت بدن، آمریکا میتونه این کارت رو به اصطلاح بر علیه اونها به کار ببره، که به عملا دیدیم که همه نیروها ناچار شدن که به نوعی آشکارا صحبت از ضرورت ادامه استقرار نیروهای آمریکایی، هرچند در قالب مستشاری در عراق، این رو ابراز کنن، که جای تعجب بود. دوم هم برمیگرده به این که آمریکا احساس میکنه که فشارهایی رو که بر ایران در چارچوب فشار حداکثری برای ناچار کردن ایران به بازگشت به میز مذاکره و تن دادن به یک توافق جدید، ایران از اون سر باز میزنه، چرا که ایران میتونه از طریق عراق این به اصطلاح تحریم ها رو به راحتی دور بزنه و دلاری رو که میخواد از طریق بازارهای عراق تأمین کنه.
فکر نمی کنید که این ممکنه که نتیجه عکس برای واشنگتن داشته باشه، از این جهت که حالا ما شاهد یک تجمع کوچک حدوداً گفته شده 400 نفری دیروز بودیم، کنار رفتن رئیس بانک مرکزی عراق رو شاهد بودیم، و این فکر نمی کنید که ممکنه که به ضرر واشنگتن باشه که وقتی مردم عراق به این نتیجه برسند که کاهش ارزش پول ملی در عراق به دلیل این بوده که آمریکا میخواسته که مثلا یک دولت رو کنار بزنه یا یک دولت موافق ایران نداشته باشه و این تأثیر مستقیم در در زندگی و معیشت این مردم در داخل اون کشور داشته؟
ببینید، حداقل در کوتاه مدت من فکر نمی‌کنم اینطور باشه، چرا که در تظاهرات قبلی همه مشکلات به گردن ایران و نیروهای مستقیم، نیروهای نزدیک به ایران که قدرت رو کنترل کردن و در فساد گسترده‌ای اونها شریک هستند در عراق و ثروت و درآمد نفتی عراق ایران منتقل میشه. اونها اتفاقا برعکس ایران را مسبب میدونن و حتی فشار آمریکا را به این دلیل به اصطلاح میدونن که اینها همه ایران و نیروهای نزدیک به ایران، میلیشیاهای نزدیک به ایران، سهم خواهی، زیاده خواهی این نیروها باعث شده که عراق به این شکل بیفته و این به فقر بیشتر مردم عراق دامن میزنه. فکر میکنم در کوتاه مدت آمریکا موفق میشه، اما باید ببینیم که نیروهای نزدیک به ایران که تونستن صدر رو کنار بزنن آیا میتونن به این مشکل فائق بیان و آمریکا را راضی کنن و این منافذ را ببندن که بنده فکر نمی کنم.
آیه رحیم، اگه خیلی کوتاه بخوایم به این هم بپردازیم که چنین وضعیتی برای دولت عراق، اون رو به نظر شما به هر حال کشمکش زیادی بود تا این دولت تشکیل بشه، فکر میکنید که آیا این دولت رو شکننده تر از پیش نخواهد کرد یا اینکه به هر حال طی مذاکراتی این دولت عراق با کشورهای منطقه با آمریکا به این نتیجه خواهد رسید که شیوه دیگری رو در پیش بگیره؟
ببینید هیچ چاره‌ای نداره، باید به حداقل شروط آمریکا راضی باشه، باید این انتقال گسترده دلار به ایران و دور زدن تحریم ها که ایران از طریق نیروهای به اصطلاح نزدیک به خودش در عراق رو انجام میده به اونها باید راضی بشه. حداقل باید یک توازن و بالانسی رو بین ایران و ایالات متحده کابینه آقای سودانی در پیش بگیره و در غیر از اون ما شاهد تظاهرات و نارضایتی های گسترده که زمینه اقتصادی خواهند داشت ما شاهد خواهیم بود و آقای صدر هم مطمئنم که خوشحال خواهد شد از شکست کابینه آقای سودانی و با قدرت بیشتری به میدان خواهد آمد، چرا که این کابینه کابینه گذار یا موقتی هست و داره آماده سازی میکنه یا باید آماده سازی کنه برای انتخابات زودرس. همه اینها معادلات رو به هم خواهد ریخت و اون وقت هست که نیروهای نزدیک به ایران بیشتر به حاشیه رانده خواهند شد. از یک طرف انتخابات هست و از طرف دیگه هم نارضایتی های گسترده بر علیه این کابینه که اونها مردم عادی عراق اونها را از چشم ایران و نیروهای نزدیک به اون میدونن.
ارزیابی پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل عراق رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پس از انتشار فهرست فیلم‌های جشنواره حکومتی فیلم فجر، هانیه توسلی بازیگر سرشناس اعلام کرده که حضور فیلم چرا گریه نمی‌کنی با بازی او در هر رویدادی تصمیم اون نیست و نخواهد بود. خانم توسلی در اینستاگرام خودش نوشته که بازی او در نقش کوتاه در این فیلم مربوط به اسفند 1400 و فروردین 1401 بوده و در چند ماه گذشته برخلاف نام فیلم چرا گریه نمی کنی او بسیار گریه کرده و توان روحی و روانی شرکت و حضور در جشنواره رو نداره. پیش از خانم توسلی، کیومرث پوراحمد هم در واکنش به اعلام حضور فیلمش در جشنواره نوشته بود مالک فیلم تهیه کننده است و مثل همه جای دنیا فقط او میتونه درخواست حضور یا عدم حضور در جشنواره رو داشته باشه. آقای پوراحمد در پایان پیامش هم تاکید کرده که با این همه داغی که بر دل داریم دیگر چه جشنی چه جشنواره‌ای. این صحبت‌ها در باره جشنواره فیلم فجر تحریرهای متعددی رو پیرامون خودش رقم زده. بشنویم در این باره از علی مصلح، خبرنگار حوزه سینما، که همکارم مهدی طه‌باز با او گفتگو کرده.
28 فیلم اعلام شده که 24 فیلم رو در بخش مسابقه قرار دادن و 4 فیلم هم در واقع رزرو. در مجموع این 28 فیلم بر اساس حالا اطلاعاتی که موجوده من حساب کردم حداقل 16 فیلم‌های ارگانی هستن که فارابی با 9 فیلم پیشتازه، بعد حوزه هنریه که 3 تا داره که البته 2 تاش مشترک با نهادهای دیگه است، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه که باز 2 تا داره، یکی مشترک با نهادهای دیگه، سازمان اوج 2 فیلم داره و نکته جالب اینه که امسال ارتش در واقع پدافند ارتش هم یک فیلم تهیه کرده که تو بخش مسابقه است، یک فیلم هم محصول مشترک روایت فت و بنیاد شهیده. بنابراین اصلا به شکل کاملا آشکار برگشتیم به اون سینمای دولتی دهه 60 که در واقع خود دولت فیلم تهیه میکرد و در جشنواره هم به نمایش میگذاشت. نکته قابل توجه بعدی حضور پررنگ فیلمسازای فیلم اولیه که 15 یا 16 تا از این فیلم ها رو کارگردان های ناشناس یا فیلم اولی ساختن و این هم قابل توجه و نشون دهنده غیبت سینماگران شناخته شده است. از طرف دیگه غیبت حداقل 3 فیلم از کیانوش عیاری، پرویز شهبازی و محسن امیری یوسفی هم به نظرم به هر حال حاضر نشدن یا نتونستن فیلماشون نرسید به جشنواره، جشنواره رو از نامهای سرشناس در واقع کاملا خالی کرده.
آقای مصلح، اگر که این تعداد 24 فیلم بخش مسابقه و حالا اون 4 فیلم رزرو رو بخوایم که در نظر بگیریم و مروری داشته باشیم بر سازندگان فیلم ها یا ترکیب بازیگران، کدام کارگردان ها شاید بگیم بهتر باشه با سابقه تر هستن، نام های شناخته شده تری هستن و ترکیب بازیگران کدوم فیلم به نظرتون میتونه که بیشتر چالش برانگیز باشه و جلب توجه بیشتری بکنه؟
با سابقه ترین فیلم ساز حاضر در بخش مسابقه کیومرث پوراحمده که با فیلم جدیدش اومده و در کنارش مسعود جعفری جوزانی که اینا هم نسلن تقریبا ولی فیلمش تو بخش رزروه. به جز اینها در واقع مثلا شاید شاخص‌ترین نام به عنوان کارگردان محمد حسین لطیفیه که در سالهای اخیر تو تلویزیون کار میکرده، یک فیلم ارگانی ساخته برای سازمان اوج درباره بروجردی و حوادث کردستان که اینم خودش نکته حائز اهمیتیه. و جالب اینه که 2 فیلمساز شناخته شده هم در مقام تهیه کننده حضور دارن، یعنی رسول صدرعاملی و بهروز افخمی. ولی در واقع در ترکیب کارگردان ها واقعا جشنواره فجر به شکل آشکار از نام های شناخته شده خالیه. درباره بازیگری هم یک نکته جالبی وجود داره، اونم اینه که تعدادی از این فیلم ها چنان مخفیانه یا بدون اطلاع رسانی ساخته شدن که اساسا معلوم نیست ترکیب بازیگراش چجوریه. ما مثلا ولی میتونیم بگیم مطرح ترین نام و با سابقه ترین نام علی نصیریانه که در یک فیلمی به اسم 7 بهار نارنج حضور داره، یا مثلا سارا بهرامی 2 فیلم تو جشنواره داره و فیلم علیرضا معتمدی هم هست که باران کوسری و مانی حقیقی بازیگرانش هستن. ولی اصلا مشکل همینه، امسال فقط مسئله کارگردان ها نیستن. به نظر میرسه از اونجایی که فشار زیادی روی بازیگران از طرف نهادهای امنیتی و قضایی بود، تعدادی از فیلم‌هایی که نام‌های شناخته شده داشتن به خصوص بازیگر زن غایبن. مثلا فیلم خانم معتمداریا که اتفاقا فیلم جنگی هم بود تو جشنواره حاضر نیست و میدونید این ممکنه که نه قطعا روی اکران سال بعد تاثیر میذاره، به خاطر اینکه
در همین
این فیلم
رابطه هم... آقای مصلح چه چشم‌اندازی وجود داره، حالا چه استقبال از این فیلم‌ها در جشنواره فجر و چه اکران سال آینده؟ 28 فیلم الان اعلام شدن و اگرم نگاهی بخوایم داشته باشیم به تعداد فیلم‌هایی که در طول سال ساخته شدن، پروانه ساخت‌هایی که صادر شده بود و برخی اسامی هم منتشر می‌شد در این حالا 1-2 ماه اخیر که امکان داره متقاضی حضور در جشنواره فجر باشن، چه چشم‌اندازی برای اکران و استقبال از فیلم‌ها و رابطه تماشاگر و سینما وجود خواهد داشت در سال آینده؟
ببینید در سالهای اخیر یک عرفی وجود داشت، این که فیلم‌های جدی‌تر می‌اومدن تو جشنواره و بعد یک سری فیلم کمدی و فیلم‌های عامه‌پسند هم بودن که بدون حضور در جشنواره اکران می‌شدن. دقت کنیم که مثلا اصلا اون فیلم‌های کمدی شاید مثلا تا حدی مثلا فیلم کیانوش عیاری است که رضا عطاران بازیگرش بوده و الان تو جشنواره نیست و اصلا معلوم نیست کمدی باشه یا نه، چون اطلاعات میگم خیلی در واقع اندکه، ولی تقریبا فیلم کمدی ساخته نشده و سینمای ایران با همین فیلم‌ها باید به استقبال اکران سال 1402 بره. و با توجه به غیبت نام‌های سرشناس به عنوان کارگردان و بازیگر، در واقع من فکر می‌کنم که اکران 1402 برای دولت و برای سینماگران ترسناک‌تر از امسال خواهد بود. بنابراین اکران 1402 رو همین فیلم‌ها تشکیل خواهند داد اغلب، با توجه به که دولت هم گفته که اولویت اکران سال بعد فیلم‌هایی هستند که بیان تو جشنواره امسال. و من فکر می‌کنم یک بحران کاملاً بی سابقه خواهیم داشت، یعنی حتی اگر به قول مسئولان دولتی شرایط عادی بشه، اصلا این فیلم ها شرایط، قابلیت و بضاعت این که مردم رو به سالن های سینما بکشونن ندارن.
و با این صحبت های علی مسله میرسیم به پایان این مجله نیمروزی. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.